بسم الله الرحمن الرحیم.
دین واقعی همه ادیان هست اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. تعریف اسلام در روایات ما و احادیث و گفتارهای ائمه و پیغمبر چیه؟ الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الاداء و الاداء هو العمل. خیلی کوتاه سعی میکنم خیلی شرح ندم، خیلی خلاصه بگم. اسلام یعنی تسلیم، یعنی بگیم چشم، یعنی کورکورانه بگیم چشم. همه میدونن که چشم کورکورانه منظور نیست، تسلیم حقیقت مطلقه. الاسلام هو تسلیم یعنی تسلیم حقیقت مطلق. خب حقیقت مطلق آدم باید تسلیم بشه دیگه، حقیقت مطلقی که نه بطلان درش راه داره، نه دروغ درش راه داره، نه غیر حق درش راه داره، هیچ، همش سرتاپاش حقه. حق مطلق کیست؟ اسمش در قرآن کریم هست الله. پس الاسلام التسلیم یعنی تسلیم الله. و تسلیم هو تصدیق. تسلیم یعنی تصدیق و باور کردن. باید کسی که اسلام داره انقدر حرکت کنه تا به باور برسه. دقت بفرمایید، باور یعنی قلبش آروم بشه از این اعتقاد. باور یعنی چی؟ یعنی این، یعنی قلبش از این اعتقاد آروم بشه. و تصدیق هو الادا. اگر قلبش آروم شد کاراش همه بر طبق اون باور هست. ادا یعنی وظیفش رو انجام بده. ول ادا و هو العمل. ادا یعنی عمل بر طبق باورش. اگه به دلیل مساوات ریاضی بخوام یه فرمول درست کنیم میشه الاسلام التسلیم التسلیم العمل. پس اسلام یعنی عمل. اسلام یه دین تئوریک نیست، بلکه دین پراگماتیسم، پراکتیکال، عمل. یعنی کسی که میگه من مسلمونم باید یه کارایی بکنه بر طبق اسلام. اینجوری نیست که من مثلا الان معتقدم که در نمیدونم کهکشان کجا دوتا ستاره هست، هیچ تأثیری در زندگی من نداره، اما فکر اسلام، اندیشه اسلام در عمل ما اثر داره. این نکته اول. تشیع یعنی چی؟ فرمول میدم ها امروز. تشیع یعنی چی؟ تشیع یعنی معتقد است. یک فرد شیعه اینجوریه. این فرمول رو دلم میخواد که امروز همه تون واقعیشو بلدید. همینی که گفتید درسته، ولی اینو من دارم فرموله میکنم. تشیع یعنی انسان معتقد است از امیر المؤمنین تا امام زمان، 12 امام جاینشینان پیغمبر اکرم هستند در، اینو دقت کنید، یکی رو باز میکنم چون میخوام این جمله ها رو شابلون بکشین تو ذهنتون، هایلایت کنین که بمونه. تشیع یعنی معتقد است از امیر المؤمنین تا امام زمان جاینشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر به جز قانون آوری. یه خانمی اگر بلده اینی که من تعریف کردم در ضمن یک حدیث معروف آمده، امیرالمؤمنین تا امام زمان جاینشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر، در علمش، در قدرتش، در عصمتش، در ولایت تکوینیش، در اخلاقیاتش، در روحیاتش، در اتصالش به عالم غیب، در گفتنش احکام را، در اینکه فقط وحی حرف میزنه، اعمالش هیچ وقت اشتباه نداره، در تمامشون. پس شیعه یعنی این که انسان معتقد است از امیر المؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه جاینشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت رسول الله. هر چی پیغمبر داره امیر المؤمنین داره، تا امام زمان هم داره. این معناش چی است؟ جز در قانون آوری، قانون گذاری نفرمایید. خیلی دقیق دارم صحبت میکنم. چرا اینقدر دقیق میگم؟ برای اینکه به من این مسئولین امسال جلسه خیلی سخت گرفتن، گفتن که باید یه جوری بگی که این افرادی که اینجا هستن، مثلا امروز که خلوت‌تره، فردا که خلوت‌تره، حالا تا روز عید، اینا بتونن که یه فرمول‌هایی رو ایشون بدم. راستم میگن، درستم گفتم. جز در قانون آوری، برای اینکه پیغمبر قانونگذار نیست، قانونگذار خداست، پیغمبر قانون آورده. اینا معنای شیعه است. سه، دین اسلام و کتاب قرآن آخرین دین و آخرین کتاب خداست. اینم که معتقدیم دیگه. آیش هم میخونم، آیه 40 سوره احزاب: ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر محمد پدر هیچ یکی از مردان جامعه شما نیست، لکن فرستاده خدا و خاتم الانبیاست، یعنی بعد از او پیغمبری نخواهد آمد. این سه تا گزینه رو داشته باشیم: تعریف اسلام، تعریف تشیع، خاتمیت اسلام. خاتمیت اسلام یه ویژگی بخشیده به اسلام. اسلام شده دین مخصوص، اسپشیال ریلیجنز، یعنی ریلیجن، یعنی شده یک دین مخصوصی که احکام مخصوصی داره. حالا اون مخصوص بودنش خدمتتون عرض میکنم. نکته چهارم، دغدغه اصلی پیامبران در دعوتشون و محور دعوت پیامبران و رأس هرم دعوت انبیا و دین هست توحید و خداشناسی. اینایی که میگم خوبه، تا اینجا که گفتم که خیلی تکراری صحبت نکردم ها؟ بسیار خوب. رأس هرم ادیان هست توحید و خداشناسی، یعنی پیامبران اومدن برای اینکه ما را به خداشناسی دعوت کنن، از شرک و بت‌پرستی ممانعت کنن. این به اصطلاح وظیفه انبیا بوده. دغدغه انبیا هم در زمان حیاتشون این بوده، برای بعد از خودشون یه کاری بکنن که امتشون دچار شرک و بت‌پرستی نشوند. همه انبیا اینجوری بودن. خب پیغمبر که دینش خاتم الانبیاست، باید دغدغش چی باشه؟ خیلی بیشتر باشه. به خاطر اینکه ببینید، اگر یک کسی میخواد بره مسافرت، خانوادش 10 روز دور از او هستن، برای 10 روز برنامه میچینه. یک کسی میخواد بره مسافرت 1 ماه بره، برای 1 ماه برنامه میچینه. یک کسی 1 سال میخواد بره، برای 1 سال برنامه میچینه. یک کسی 4 سال، مثلا یه بچه میخواد بره دانشگاه در خارج درس بخونه، برای 4 سال برنامه میچینه. پیغمبر باید برنامه میچینه برای تا قیامت. یعنی زمان و تایم آیین پیغمبر پایان نداره، اند نداره، اندلس، بی پایان، بدون آخر، دیوار آخر نداره. پس دغدغه پیغمبر برای بعد از خودش و برای توحید و ترک شرک بیشتره. اصرار پیغمبر هم برای برنامه ریزی بعد از خودش بیشتره. مهمترین برنامه ریزی پیغمبر برای توحید مردم و ترک شرک مردم هست جاینشینی او و تعیین جانشینان که ائمه باشند. حضرت عیسی علیه السلام حواریونش رو معرفی کرد، حضرت موسی اسبات رو معرفی کرد. اسبات جمع سبت، سبت با سین، ب و تای مؤلف، اسباتش رو معرفی کرد. ابراهیم خلیل پسرش رو معرفی کرد. همچنین پیامبران معمولا افرادی رو برای بعد از خودشون معرفی کردن، اما پیغمبر اکرم اصرارشون و دغدغشون برای معرفی جانشینانشون بیشتر بود. چیکار کردن پیغمبر؟ پیغمبر جانشینشون معرفی کرد. چند بار؟ 23 سال پیغمبر، این بارها هم درسته، پیغمبر جانشینان خودشون رو در طول 23 سال از اولی که از غار حرا اومدن پایین تا پایانی که چشمشون رو بستن معرفی کردن جاینشینان خودشون رو. پیغمبر از غار حرا با کی اومد پایین؟ با امیرالمؤمنین علی. آخرین لحظاتی هم که در بستر بیماری چشمشو بست، انگشتان علی چشمان پیغمبر رو بست و از دنیا رفت و باش صحبت کرد و سخن گفت. در طول این 23 سال پیغمبر مثل اجزای پازل شخصیت امیرالمؤمنین و جانشینان خودش رو در هر مرحله یک یکی بیان کرد تا 70 روز به رحلتشون. در اون 70 روز به رحلتشون در یک روز دوشنبه ظهر بعد از نماز ظهر و عصر همه 23 سال رو اومد فشار داد. این بچه‌هایی که با کامپیوتر کار میکنن میگن زیپ و آنزیپ. زیپ یعنی فشار میارن، مثلا چیزی رو که باید در 10 تا CD باشه توی DVD جا میکنن یا برنامه رو MP3 میکنن که بیشتر جا بدن. خب پیغمبر در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری تمام 23 سال رو زیپ کرد، ابسترکت کرد در یک سخنرانی 1 ساعت خورده ای و همه مطالبش رو گفت. این یه فاز. اینا عنوان، انشالله اگه بشه فردا و پس فردا رو صحبت میکنم. فاز بعدی، تعیین جانشینی کار ساده ای نیست. تعیین که نه، معرفی جانشین. باید جانشین پیغمبر رو جوری معرفی کنه مردم مطمئن باشن که تمام ابعاد شخصیت پیغمبر را جانشینانش دارند. چند تا عنوان، 13 تا عنوان نوشتم، فقط عناوین و تایتل های کلیش رو نه جزئیش رو عرض میکنم. امیرالمومنین رو معرفی کرد به عنوان وصایت و وصی، معرفی کرد به عنوان وراثت و وارث، معرفی کرد به عنوان خلافت و خلیفه، معرفی کرد به عنوان منزلت، همونی که اشاره کردید یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یه پرانتز باز کنم اینو یه ذره توضیح بدم. یهودیان همیشه باسوادتر از مسیحیان هستند، یهودیان همیشه اقتصادی تر از همه مردم عالم دنیا هستند، یهودیان خیلی زبل و زرنگ هستن. در تورات خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان میاد در شهر یثرب و در شهر یثرب حکومت تشکیل میده. به خاطر اینکه اینا بیان زودتر در مدینه جا بگیرند، از 10 سال قبل از بعثت پیغمبر اومده بودن اطراف یثرب که بعد اسمش شد مدینه. بعد از اینکه پیغمبر اومد اونجا اسمش شد مدینه. مدینه هم نیست، مدینه النبیه، یعنی شهر پیغمبر. یهودیان از 10 سال اومدن در اطراف مدینه، خود مدینه، زمین‌های درجه یک، باغات درجه یک مثل شهر همون به اصطلاح قبا و جنوب مدینه، شمال مدینه خریدن که پیغمبر که اومد جا داشته باشن و ایمان بیارن به پیغمبر و از نظر اقتصادی هم جلو باشن. یکی از چیزهایی که فرهنگایی که توی مدینه توی بت‌پرستا پخش کردن اینه که پیغمبر ما موسی یه نایبی داشت به نام هارون که برادرش بود. اینو مردم مدینه میشناختن. لذا پیغمبر که اومد در مدینه وقتی میگفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مردم مدینه چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه مشرک چه بت‌پرست، همه با این واژه و با این فرهنگ آشنا بودن. حدیث منزلت اینه، پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان حدیث منزلت معرفی کرد. یعنی همونطوری که هارون و موسی از یه پدر و یه مادر بودند، برادر بودند، من و علی اینقدر به هم نزدیک هستیم گویا از یک پدر و یک مادر هستیم. لذا چند جا گفت هازا علیون اخی و وصی و وارث و علمی یا و وائی علمی و عبارات دیگه. معرفی کردند امیرالمؤمنین رو به عنوان امارت. امارت امیر، امیر یعنی چی؟ یعنی فرمان فرما. حتی لقبی را به علی علیه السلام دادن و فرمودن این لقب رو هیچ کس حق نداره به خود بگیره. لقب چی بود؟ امیرالمؤمنین. اما متاسفانه خلفای جور اومدن به لج حرف پیغمبر و امیرالمؤمنین برای تمام خلفای غاصبشون لقب امیرالمؤمنین دادن. گفتن امیرالمومنین عثمان، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین یزید و امثال اینها. امارت را برای امیرالمومنین پیغمبر معرفی کردن. یکی از واژه‌هایی که تحت اون واژه جانشینشون رو معرفی کردن هست امامت. امامت و امام هم در قرآن هم در روایات در خطبه قدیر مفصل واژه امام برای امیرالمومنین اطلاق شده. یکی از واژه‌هایی که به کار بردن ولی و ولایت. دلتون میخواد دختران من بدونید معنای دقیق ولی و ولایت در مورد امیرالمومنین چیست؟ سرپرست و نزدیکتر از ما به ما. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، با لفظ اولا. اولا و ولی یعنی سرپرست و نزدیک و نزدیکتر از خودمون. امیرالمؤمنین به عنوان ولایت و ولی معرفی کردن، یعنی از خودمون به خودمون نزدیکتر هستن. واژه هشتم هدایت و هادی. السلام علی ائمه الهدى. هدا که اسم دختر خانم ها رو میذارن، هدا یعنی مجسمه رشد و هدایت و راستی و درستی در اعتقاد و عمل و فکر و اخلاق. هدایت گفتن در قرآن گفتش که خداوند فرمود ولکل قوم هاد، هاد هادی. پیغمبر فرمود انا نذیر و علیون الهاد، من نذیر هستم، منذر هستم و علی هدایت کننده است. نهمین واژه لغت و واژه اسمت است. معرفی کردند امیرالمومنین را به عنوان اسمت، معصوم. و پیغمبر در جای جای احادیث مخصوصا خطبه قدیر امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان شخص معصوم، دارای اشتباه نیست، سیفتی سکوریتیه، مورد اطمینانه، هیچ وقت غلط فکر نمی کنه، غلط دانش نداره، غلط عمل نمی کنه معرفی کرد. دهمین واژه به عنوان علم و عالم. یه استاد دانشگاه آسیستان خودش رو به شاگرداش معرفی میکنه. غیر از اینه میگه این آسیستان من جز شاگرد اولای دانشگاه است، در مواقعی که من نیستم ایشون میاد به شما درس میده. دکترایی که الان فوق تخصص دارن و سرشون خیلی شلوغه چند تا آسیستان استخدام میکنن، مریض که وارد میشه اونا فشارشون میگیرن، اونها عرض کنم معاینه ابتدایی میکنن، بعد نهاییشو گزارش میدن به دکتر اصلی و اون نظر میده. غیر از اینه در دنیا اینجوریه. پیغمبر اکرم فرمودن که این جانشین من تمام دانشای من در اختیارشه. حالا اینا رو در یک به اصطلاح فاز دیگه براتون صحبت میکنم. یازدهمین نکته که نوشتم تحت عنوان حدیث ثقلین. شنیدید؟ حدیث ثقلین. ثقلین یعنی دو چیز ارزشمند و گرانبها. پیغمبر فرمود من که میرم برای شما دو یادگار گرانبها و ارزشمند باقی میگذارم، کتاب الله و عطرتی. یکی کتاب خدا قرآن، یکی عطرتم اهل بیتم. پیغمبر اکرم فرمودن این دوتا همیشه حالت کوپریشن دارن، با همدیگه همراه هستن، با هم پرللن، همسط هستن، اینا با همن. اگه کسی بخواد اسلام و دین رو داشته باشه این دوتا رو باید با هم داشته باشه. اینو گفتن ثقلین. در جای جای قرآن کریم و احادیث پیغمبر به این مسئله تأکید کردن. دوازدهمین نکته حدیث یوم الانذار. یوم الانذار یعنی پیغمبر 3 سال پنهانی تبلیغ میکردن، یه عده خاصی به ایشون ایمان آوردن. در سال سوم بعثت آیه اومد که و انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر فامیلای نزدیک تو دعوت کن. به امیرالمومنین که یه پسر 14 ساله بود دستور دادن نهار درست کن، یک کتف گوسفندی را آبگوش کن با دوغ یا با شیر، روایات مختلفه، 40 نفر از نزدیکان رو دعوت کن. بزرگان قریش رو که فامیلای پیغمبر بودن، مثل ابو لهب، ابو جهل و ابن عباس و امثال اینا که عموهاشون بودن دعوت کرد. و پیغمبر اونجا دعوتش رو آشکارا گفت. گفت اولین ایمان آورده به من جای نشین من خواهد بود دوبار علی بلند شد گفت بشین، بر اینکه نگن که به دیگران اجازه ندادن، فرصت ندادن، گفت بشین. دفعه سوم که علی علیه السلام بلند شد فرمود که این برادر منه و جانشین منه و از بعد از من از این اطاعت کنید، که ابو جهل مسخره کرد، گفت هنوز نه به داره نه به باره، به اصطلاح ما هیچ خبری نیست، داره جانشین خودشو معرفی میکنه. از این داستان معلوم میشه که پیغمبر چقدر دغدغه معرفی جانشین خودش رو داشت. 13 عنوان حدیث خودمونه، حدیث خودمون، حدیث قدیر و خطبه قدیر. پیغمبر اکرم غیر از این که در 23 سال جانشینان خودشو معرفی کرد، در قدیر در یک ساعت کل مطالب 23 سال رو تو یک ساعت و خورده ای تحویل داد. شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمومنین تا امام زمان در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر جاینشین او هستند، جز در قانون آوری. فاز بعدی اینه، اگر پیغمبر میخواد جانشینان خود را معرفی کند، باید ابعاد مختلف شخصیت جانشینانش رو بر مردم توضیح بده، درسته؟ اون توضیح 3 گیت ورودی داره، 3 عنوان داره، یعنی ابعاد شخصیت پیغمبر و امیرالمومنین تا امام زمان میشه در 3 عنوان، در 3 فولدر جمع بشه. وقت میریم تو ساب به اصطلاح دایرکتوری ها و عنوان های فرعی به اصطلاح زیر مجموعه ها، رو اونها هم صحبت میکنیم. دقت کنید، عنوان اول اخلاق. خوبه این که پیغمبر بگویند که جانشینان من چه نوع اخلاق دارن؟ اخلاق فردی، اخلاق عبادی، اخلاق جمعی. یعنی خودش با خودش که هست چگونه است، خودش با خدا که هست چگونه است، خودش با جامعه که هست چگونه است. اخلاق با خدا، اخلاق با خودش و خانوادش، اخلاق با جامعه و با مردم، آداب معاشرت، عبادت و منشها و کنشهای فردی، این میشه اخلاق. 2 درباره دانش و آگاهی و اطلاعات جانشینان خودش. مهمترین نکته در تکامل بشر هست علم و دانش. همه بشر طبیعتاً به سوی علم و دانش میره، غیر از اینه؟ یعنی دانستن، نالج، دانستن، علم، آگاهی، دیتا، اطلاعات، این بزرگترین محور حرکت بشره، غیر از اینه علم. پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو درباره علم دانششون خیلی مفصل معرفی کرده، مفصل، به طوری که در احادیث زیادی فرموده هر چه دانش می شده خدا به بشر بده به من داده و تمام اونها رو من دادم به علی امیرالمومنین. 3 اولیش چی بود؟ اخلاق، اخلاق با خدا، اخلاق با خودش و خانوادش، اخلاق اجتماعی. 2 علم و دانش، 3 قدرت و توانایی. باید توانایی های پیغمبر در امیرالمومنین علیه السلام جمع بشه، توانایی اخلاقی، توانایی جهاد و جنگ، توانایی تصرف، مدیریت. الان در رشته های دانشگاهی چند رشته تخصصی و گرایش های فرعی داریم در مدیریت؟ مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تجاری. چقدر رشته هایی داریم درباره مدیریت؟ مدیریت یعنی یک نوع توانایی، توانایی روحی، توانایی جسمی، شجاعت، توان تحمل مشکلات، توان اداره. خیلی اینا توانهای مهمیه. پیغمبر راجع به قدرت امیرالمومنین مفصل صحبت کردن، برای اینکه بگن توانایی هایی که من دارم او هم داره. مثلا میگم یکی از توانایی های پیغمبر اینه، خدا بهش گفته، خدا یه برندی برای پیغمبر تعیین کرده، فرموده پیغمبر انک لعلا خلق عظیم. توانایی دیگه، تو اخلاق بزرگی داری. گفتن این اخلاق بزرگ پیغمبر مهمترینش گذشته، برای اینکه هرچی مردم بهش فشار آوردن گذشت کرده و تحمل کرده. این یک نوع توانایی است. علی علیه السلام هم این توانایی رو داره. پس اخلاق شد، علم شد و قدرت. انشالله بقیهش رو فردا عرض میکنم. چون روز جمعه هست با اجازتون راجع به امام زمان علیه السلام با شما گفتگو کنم. روز جمعه روز تولد امام زمان هست. روز جمعه روزی است که احتمال بیشتری داره که امام زمان علیه السلام ظهور کنن. هازا یوم الجمعه و هو یوم کالمتوقع فیه ظهورک. روز جمعه روزی است که به نام امام زمان در دین ثبت شده در روایات. ما در روز جمعه ای که اولین جشنهای قدیر را برقرار کردیم و قسمت خانوم ها شده که در روز جمعه خدمت امام زمان عرض ارادت کنن، دو سه تا فقط نکته میگم. نکته اول اینه که ما چون در زمان غیبت هستیم، وظیفه کسی که در زمان غیبت هست چیست؟ وظیفش انتظاره. انتظار یعنی چی؟ یعنی اتاقمون رو آماده کنیم برای اینکه میهمانمون اگر آمد ازش پذیرایی کنیم. آماده کردن اتاق برای پذیرایی امام زمان یعنی کاری بکنیم که حضرت خوششون بیاد. شما اگر یه میهمانی داشته باشید، مثلا بدونید که فلان غذا رو دوست داره، فلان کتاب رو دوست داره، فلان ادکلن رو دوست داره، سعی میکنید برای اون مهمان عزیزتون اونا رو فراهم کنید. امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چی دوست دارن و در زمان حضور؟ این که ما یارانشون رو بیشتر کنیم، یعنی داشتن دغدغه هدایت و دستگیری و تبلیغ از دغدغه های مهم امام زمانه. اگر روز جمعه اولین روز جشنمون به عنوان عرض ارادت به آستان مقدس امیرالمومنین و حضرت زهرا و پیغمبر اکرم جشن گرفتیم، چون مصادف با روز جمعه شده، میگیم یا بقیت الله، ما چشم به راه هستیم. از امروز روز جمعه تمام سعیمون این است که دغدغه تبلیغ و دستگیری دیگران رو داشته باشیم. این همه جوان تو جامعه ما هست، اسمشون شیعه هست، هیچی از شیعه نمیدونن. این همه در جامعه ما دختران و پسران هستن که از دین اطلاعاتی ندارن. امروز با امام زمان علیه السلام سعی کنیم و تعهد ببندیم که یاران ایشون رو بیشتر کنیم. اتاق پذیرایی حضرت رو تزیین کنیم. به چی؟ هر کدوممون از امروز تصمیم بگیریم با یه دختر خانم فامیلمون، هم کلاسمون، هم دانشکدمون، همکارمون توی مثلا هر کجا که هستیم، فامیلمون راجع به امام زمان و امیرالمومنین و خطبه قدیر صحبت کنیم. چرا که پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. اگر این کار رو کردیم در روز جمعه بهترین تبریک ایام قدیر رو به آستان مقدس امام زمان عرض کردیم و با حضرت پیمان بستیم و قبول کردیم که در این ایام این فرمان جدشون رو که حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز سخن مرا برسانن انشاءالله عمل کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.